بسم الله الرحمن الرحیم. از الطاف بی‌نهایت ارحم الراحمینی خدا و عنایات خاص و رأفت امام زمان علیه السلام، ما در 25/10/82 خطبه قدیر رو شروع کردیم به کار. الان اگر از من بپرسن که چی شد که این کار رو شروع کردیم، میگم ظاهرش اینه که ما جشنی داشتیم برای جشن قدیر و دو ماه قبل از جشن قدیر جلسه مشورتی داشتیم که یکی از صحبتهایی که شد اینه که برای جشن قدیر یک شعار تعیین کنیم. معمولا جشنهای ما شعار داره، یه شعار تعیین کنیم. 10-12 نفر شورا بودن، گفتن که شعار قدیر رو از خطبه قدیر برداریم، یه جمله برداریم شعار جشن قدیر رو اون باشه. گفتن باشه. گفتن یه هفته وقت داریم، تا هفته آینده که جلسه مشورتی داریم شما شعار رو تعیین کنید. گفتم چش. برای تعیین شعار از یک متن، آدم باید متن رو از اول تا آخر دقیق مورد نظر قرار بده. اومدم خطبه قدیر محمد باقر انصاری رو، چون عباراتش کاملتر از احتجاجه. احتجاج یه نقله. ایشون اومده از 9 تا کتاب‌های کهن عبارات مختلفی رو کنار هم گذاشته، عبارات کاملتر تحویل داده. این کار رو هم در خطبه قدیر کرده، هم در خطبه فدک. منم از ایشون بعدن که خطبه رو شروع کردم، هم برای قدیر هم برای فدک اجازه گرفتم و به اصطلاح عرض ارادت هم کردم خدمتشون که مجانی نباشه. کار مجانی به درد نمیخوره. ما باید برای امیرالمؤمنین کار بکنیم، اما وقتی میخوایم از کسی کار بگیریم مجانی به درد نمیخوره. اگر الان بهتون بگم که در سال 82 یا 84 مثلا چقدر پول به آقای محمد باقر انصاری دادم و بعد در سال 91 برای فدک چقدر دادم، تعجب میکنید، باور نمیکنید. از آخوند هفته دیگه که اومدم تو جلسه گفتن که شعار انتخاب کردی؟ گفتم بله شعار انتخاب کردم با یه کار دیگه. گفتن کار دیگه چیه؟ گفتم که تصمیم گرفتم تو این هفته با مطالعه خطابه قدیر تا آخر عمرم در خطابه قدیر کار کنم. گفتن چه ربطی داره؟ گفتم شعار انتخاب کردم، شعار این اون سالم یه کارت بسیار شیک و پوسترهای بسیار زیبا چاپ کردیم، این شعار رو گفتن چاپ کنین، چاپ کردیم. الانم نمونه کارتا رو تو آرشیوم داریم. خونه ما بیاین هر کاری، مثلا پوستری اینا من کردم، تو آرشیوم نمونه دارم، میتونم به شما نمونه شو قشنگ در 5 دقیقه نشون بدم. بعد گفتن که اون فکر دیگری که کردی چیه؟ گفتم فکر دیگرم اینه که تصمیم گرفتم تا آخر عمر در خطبه قدیر کار کنم. گفتن چرا؟ گفتم این چراش مفصله، اما اون چراش خیلی مختصر. مختصر رو چی میگن؟ سامورایز، پروپوزال، ابسترکت. گفتم مختصر تو بهتون میگم. مختصرش اینه که گفتم یک، اینا رو نقل داستان میکنم برای آقای دکتر، آقای مهندس حاج آقا، اینا شاید تکراری باشه ولی برای شماها جدیده. گفتم که و الان میگم، یک، خطبه قدیر و خطبه فدک هم همینطوره، یک دوره اعتقادات کامل. اعتقادات چند تاست؟ 5 تاست اصول اعتقادات، ولی اون 7 فرمت داره: توحید و عدل و معاد و نبوت و امامت رو که داره، فصل مفصلی راجع به امام زمان داره که جزء امامته، یعنی اینو بیشتر هایلایت کرده، بولد کرده، و قسمت قرآن کریم که قرآن هم جزء نبوته. خیلی جالبه، بحث امام زمان و بحث قرآن هم مفصل شده. دیدم اعتقادات کامله. یک دوره من شروع کردم در خطاب قدیر نکته های اخلاقی رو گفتم، 100 نکته اخلاقی تا حالا گفتم. از احکام عرض کنم که مهمترین احکامی که پیغمبر اکرم آوردن صلات و زکات و حج و عمره و امر به معروف و نهی از منکر هایلایت کردن، بولد کردن، تابلو کردن. چه رشته خوندی؟
حقوق.
این کامپیوتر منا میگن که مونیتور کردن، از هارد آوردن تو مونیتور. خیلی به اصطلاح برام جالب بود، گفتم به این دلیل، یک که چی؟ که خطاب قدیر شامل و حامل اعتقادات هفتگانه، 5 تا اصلی، 2 تا هم ساب فولدر هستن، فولدرهای فرعی هستن، امام زمان و قرآن و اخلاقیات و احکام. 2 در خطابه قدیر پیغمبر اکرم فرمودن بایسته است که سخنان امروز مرا حاضران به غایبان، بعدش چیه؟ فرزندداران، که میشن پدران و مادران. والد به معنی فرزند داره، لذا والدین یعنی پدر و مادر، چون اونجا هم لیدیز بودن هم جنتلمن بودن. لذا پیغمبر فرمود که فرزندداران به فرزندان تا روز قیامت برسونن. این مراجع تقلیدی که الان زنده است، آقای سیستانی، آقای وحید، آقای مکارم، آقای صافی، آقای شبیری، اینایی که هستن، و آقای آسد صادق روحانی رو ندیدم. در قبل از اینا آسد محمد روحانی که داداش بزرگ این آقای روحانی بود و شبهه اعلمیت از استادش هم داشت، با ایشون، با شیخ جواد تبریزی، آقای آسد ابوالقاسم کوکبی که اینا هم از مراجع بودن، با آقای جعفر سبحانی که استاد من بود و البته اون موقعی که استاد ما بود مرجع تقلید نبود، با ایشون هم صحبت کردم. به همه اینا اینو گفتم، گفتم این جمله فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه که در خطبه قدیر هست، بخش ششم، این افاده وجوب میکنه یا نه؟ یعنی واجب میشه که این کار بکنیم بدون درنگ؟ یعنی قشنگ جمله هاشون هم یادمه. مثلا 13 سال پیش من رفتم شیراز، رفتیم خدمت آقای مکارم در شیراز، گفتم این جمله وجوب رو میرسونه یا نه؟ همه گفتن واجبه. میخوام اینو بگم، یه وقت نگه آقای فامیلی منو میدونی؟ نگه آقای حسینی خطاب قدیر و فدک خودش اجتهاد کرد، من مجتهد نیستم. از همه فقها موجودیم و کسانی که صحبت کردم و به رحمت خدا رفتن، همه گفتن این جمله فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه نه افاده وجوب فقط میکنه، وجوبش از امر حاضر شدیدتره. کدومی که از آقایان عربی خوب بلدن؟ همه فقها و ادبا میگن امر غایب، با اینکه امر غایبه، تأکیدش در فرمان به مراتب از مخاطبه روبرو، فیس تو فیس امر کردن شدیدتر. وقت پیغمبر میتونست اینجوری بگه معاشر الناس بلغو، اینجوری نگفته، گفته فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. به هر مرجعی گفتم این افاده وجوب میکنه، تأکید کردن که بله. البته سعی نکردم از مراجع اقرار بگیرم که این مهمترین کاره، هیچ وقتم اعتقاد ندارم که کاری که آدم میکنه مهمترین کاره. ممکنه یه کاری مهمترین باشه اما من و شما اطلاع نداشته باشیم، پشت پرده باشه، سایلنت باشه، بی صدا باشه. خب این جمله اول بود. جمله دوم، در بخش دهم، این در بخش ششم خطاب قدیر. حالا برای اینکه کتابای ما صفحاتش استاندارده، با اجازتون، برای خاطر اینکه من به اصطلاح صفحشو بگم خدمتتون، این قسمت ششم که خدمتتون عرض کردم توی خطابهای قدیر صفحه 54 و قرمزم کردیم، هایلایت کردیم که مشخص باشه. فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد والولد الى یوم القیامه. جمله دوم امر نیست، اما از به اصطلاح از نظر شمول و فراگیری از این مهمتره. اون جمله در بخش دهم این جمله هست که خدمتتون میخونم: به روح راویان خطابه قدیر و فدک یه صلوات بفرستید. این جمله اینه. عرض کنم خدمت شما که تو خطابه قدیر پیغمبر اکرم بعد از نماز و زکات، راجع به روزه اصلا صحبت نکردن، وقتش نبوده، نماز و زکات و حج و عمره که صحبت کردن، چون حجت الوداع بوده، بعد از حجت الوداع مردم اومدن و خیلی تاکید کرد مفصل. بعد از این چهار تا راجع به امر به معروف و نهی از منکر مکرر بیان فرمودن. وقت یه جمله شون اینه، من این جمله رو برای همه مراجع خوندم، گفتم که حضرت آیت الله ایشون میفرماید که الا و انی اجدد القول، صفحه 82 خطابه قدیر. خطابه قدیر ما اسمش چیه؟ سروش آفتاب الان. قبلا اسمش پیام نگار بود، تو چاپای اول بعد عوض کردیم، کردیم سروش آفتاب. الا و انی اجدد القول، یعنی تکرار میکنم. الا فاقیم الصلات و آت و زکات و امرو بالمعروف و انهو عن المنکر. خب یعنی قبلا درباره صلات و زکات و امر بالمعروف و نهی از منکر صحبت کردم، منتها اینجا فرمودن الا و انی اجدد القول. اگر عربی این حدشو میدونید، الا یعنی اتنشن پلیز، پلیز نداره البته، و انی یعنی حتماً حتماً من، اجدد القول یعنی گفتارامو تکرار میکنم. خود اینم تأکید دیگه، پیغمبر برای 120 هزار نفر اینجوری صحبت میکنن: فقیم الصلات و آتو زکات و امرو بالمعروف و انهو عن المنکر. خب دوباره و ان رأس الامر بالمعروف، رأس یعنی چی؟ یعنی قله، سر. سر چون مغز توشه، شریفترین قسمت بدن انسانه که خدا بالا قرار داده برای انسان. خیلی جالبه ها، در بالاترین قسمت قرار داده که در خطر نباشه، با پا را میریم زمین میخوریم، کمتر سر تکون میخوره. رأس اصطلاح شده در ادبیات انسان ها برای چیزی که نمبر وان، های کلاس، های اسکلاس، همون چیزایی که شما بلدین من بلد نیستم. الا و ان راس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی. قله امر به معروف این است که به این حرف امروز من برسید. تنتهو یعنی چی؟ یعنی برسید. اینجا منتهای اتاقه یعنی چی؟ یعنی اینجا میرسیم به آخر اتاق. الا و ان رأس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی. تنتهو یعنی چی؟ یعنی به این حرف من برسید. و تبلغوه من لم يحضر. و این حرفای امروز منو به کسانی که اینجا حاضر نبودن برسونید. و تأمروه به قبوله انی. و به غایبان امر کنید که از من بپذیرن این امر به معروف رو. و تنهوه عن مخالفتی، مخالفته، و اونو نهی کنید از مخالفت با قول من. فانه امر من الله عز و جل و من. یه جمله داره، خواهش میکنم آقای دکتر حاج آقا این جمله رو عرض کنم خدمت شما که در یه فرصت مفصل برای آقایون بفرمید، فوق العاده است به نظر من. یکی از مهمترین قله‌های بلند هیمالیای اثبات امامت این جمله پیغمبره که در جای دیگه هم نیست. ولا امر به معروف ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم. تو همین صفحه 82 به اصطلاح تو پاراگراف اول جمله آخره، ولا امر به معروف ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم. یه صحبتایی هم من کردم و در شرح اینا تو همون شروع اینها مطلبی بود، البته خودتون بلدید ماشاءالله، من در خدمتتون هستم. من منظورم اینه، این جمله را برای همه مراجع و بزرگان خوندم، گفتم شما از این جمله چی میفهمی؟ گفتن شدت تأکید رسول اکرم بر این که قله امر به معروف تبلیغ خطابه قدیره. اینه که گفتم 2 ماه مونده بود به قدیر. عرض کنم خدمت شما که به رفقای خودم گفتم که رفقا من تصمیم گرفتم که تا آخر عمرم راجع به قدیر کار کنم، شعارمونم اینه، در خدمتتون هستیم. بعد یه قسمت دیگر هم عرض کنم، ما شبای جمعه جلسه داشتیم از سال 63 تا حالا. سال 63 که من شروع کردم تفسیر شروع کردم، تفسیر سوره یاسین، بعد تفسیر آیات و اینها، بعد دیگه موضوعات مختلف صحبت کردم اینها. از 82 چی رو شروع کردم؟ خطابه قدیر رو. فکر میکنید چند جلسه صحبت کردم؟ در شرح خطبه قدیری که حدود یه جزء قرآنه. شب جمعه 25/10/82 شروع کردم که تا امروز که 25/11/96 14 سال و 1 ماهه. به مردم گفتم مردم من از امشب تا آخر عمرم فقط خطابه قدیر. یه سری خطابه های قدیر آقای انصاری رو آوردم رو میز گذاشتم به عنوان فروش، چون قبلش کتاب های خودم رو میذاشتن معمولا، اینا رو گذاشتم. یه ابتکارم کردم، البته اینش ابتکار بود، اصلش مال من نبود. 3 سال قبل از ما، یعنی از سال 79 اینا، در قدیرها اعلام میکرد هر کس خطبه قدیر رو حفظ کنه ما قرعه کشی میکنیم بهش جایزه میدیم، یه سکه میدادم. میدونستین دیگه، شما گفته بودم خدمت. ایشون 20 تا سکه میدادن، سکه تمام، منتها این 20 تا سکه رو قرعه کشی میکردن. مثلا اگه 100 نفر امتحان داده بودن به اصطلاح قرعه کشی میکردن به 20 نفر میدادن. من اینو میدونستم. یک، ایشون میگفتن باید کاملش رو حفظ کنین تا جایزه بگیریم. من اولین شب یعنی در 25/10/82 اعلام کردم که هر کس خطبه قدیر رو هر چقدرش رو حفظ کنه من جایزه میدم، جایزه های دینی، ولی اگر کامل حفظ کنن جایزه هزینه سفر کربلا میدم. چون من اینایی که میگم همش میگم نکته داره، چون در کار دینی باید جایزش هم دینی باشه. ایشون سکه جایزه میدادن، من گفتم که هر کس کاملش حفظ کنه هزینه سفر کربلای زمینی رو میدم. اون موقع هزینه کربلای زمینی 210 تومن بود، ما 250 تومن میدادیم، سکه 100 تومن بود، 100,000 تومن. فکر میکنی موقعی که من اولین جلسه صحبت کردم در شب جمعه اعلام کردم، گفتم لیدیز اند جنتلمن، آهان، نکته دومی که گفتم، گفتم قرعه کشی هم نمی کنم، هر کس هر چقدرش حفظ کرد جایزه میدم. فکر میکنین تقریبا 2 ماه مونده بود تا قدیر، تو قدیر یه عده اومدن امتحان دادن، چند نفر امتحان داده باشن خوب، 18 نفر دختر و پسر اومدن. اینی که 10 نفرشون خانم بودن، 8 نفرشون آقا، یا بالعکس، اینو آی هاف فورگاتن، ببخشید یادم رفته، اما 18 نفر اومدن امتحان دادن. و الان که خدمتتون هستم به لطف امام زمان علیه السلام، چند روز پیش گفتم بچه آمار در بیارم، 7400 خورده ای کلن جایزه دادیم، جایزه های مختلف، 2400 و 70 خورده ای جایزه کربلای زمینی دادیم. 3 سال پیشم شبکه 2 تلویزیون برنامه ما رو طبق برنامه اعلام کرد، البته ما گفتیم اسم ما نباشه، اسمش رو یادم نیست الان چی گذاشتن، اعلام کردن 113 نفر با تمام تشکیلات با تصویر و فیلم برداری شبکه 2 ما فرستادیم کربلا و برگشتن. این تاریخچه رو که خدمت شما عزیزان و پسران و خودم گفتم، میخواستم چند تا نکته بگم، چون سنای شما از یانگ من بودن یه خود گذشته، الحمدلله پخته تر شدید، الان سنای شما سنای کاره و 4 سالم در خدمت این دوتا بزرگوار جلسه داشتید. میخواستم چند تا نکته بگم. نکته اول اینه که اگر ما این مثالو من میزنم به نظر خودم قشنگه، این اتاق رو بگیم آسانسور، کفشم مثل قایق شیشه‌ای جزیره کیش شیشه‌ای باشه و بگیم این آسانسور 4 تا کلید داره، کلید اول رو بزنیم بالای تهران، از کف نگاه کنیم ببینیم همین الان just on time 5 minutes to 8 o'clock نگاه کنیم در شهر تهران 20 میلیون تا 14 میلیون میدونین دیگه، صحبت این هست که شب و روزش فرق میکنه، 20 میلیون 14 میلیون چند تا جمعیت 20 نفری اینجوری دور هم نشستن به عنوان درد دین، مغرور نشیم ها. اینو برای چی میگم؟ برای خاطر اینکه به بچه، الان یه بچه 3 ساله اینجا باشه، شما 10 تا بهش سکه اونس سوئیسی بدین، نه حتی ایرانی که خیلی گرونتره، ایرانی ها 17 عیاره، اونا از 22 عیار هم بالاتره، 10 تا سکه اونس سوئیسی بدیم، کنارش هم 10 تا شکلات بدیم، اونسا نمیدونه چیه و یه بازی میکنه میرزه دور، شکلات ها رو باز میکنه خوشحال، دوتوشو باز میکنه، دو چیز نصفه میخوره، دوتوشو پرت میکنه. میخوام شما بدونید چی دارید که قدر بدون. من امسال وقتی 20 مهر شد وارد 71 سال شدم، 1 چون 25 متولد شدم، 96 دیگه 70 سالم تموم شد، وارد 71 سال شدم. در طول زندگیم آقایون میدونن، شما هم خیلی کم و بیش میدونید، تقریبا من خونم اوپنه، با همه گروه ها رفت آمد دارم، یعنی من به شما میگم تالا خونه ما اومدی؟ آره؟ خونه ما مسیحی، زرتشتی، یهودی، لائیک تا دلت بخواد، این خودت، این خودت یعنی خوشتیپاشون هم اومدن، انواع و اقسام، زرتشتی، حلق عرفانی، صوفی، عارف، هر گروهی بخوای خونه ما اومدن، چون من استقبال میکنم، تو خونه ما نشستن صحبت کردیم. و در طول این به اصطلاح 56 سالی که طلبه هستم با افراد مختلفی سر و کار داشتم، کلید اولی که زدیم رفتیم بالای شهر تهران، چند تا میتونیم جلسه اینجوری، اینجوری یعنی چی؟ در تهران، تهران 20 میلیونی چند تا جمع اینجوری میتونیم پیدا کنیم همین الان به درد دین نشسته باشن، کیفاشون رو گذاشته باشن بدون کوچکترین نگرانی موبایلمون گم بشه، شناسنامه‌مون گم بشه، کارت، این کارتایی که جدید میده شناسنامه چی میگن، کارت ملیمون گم بشه، کارت بانکیم، کریدیتم گم بشه، نگران نداریم. الان هم که نشستین اینجا همتون، اونایی که ازدواج کردین، خیالتون راحته که همسران شما یه تلفن نابجا نه جواب میدن نه تلفن میکنن، اینجوری نیست، چند تا میتونیم پیدا کنیم؟ نمیگم چند تا، نمیگم پیدا میشه، پیدا میشه ولی بسیار بسیار اندک. درست میگم سعید؟ درست میگم حاج آقا؟ درست میگم؟ یه کلید میزنیم میریم بالای ایران با همین نظر، یه کلید میزنم میرم بالای آسیا، یکی هم بالای کره زمین، کره زمین میچرخه، به مسئول آسانسور میگم که 24 ساعت نگه دار، من میخوام کل زمین رو ببینم. چند تا پیدا میکنی؟ منی دارم حرف میزنم که از نظر سنی از همه شما بیشتر عرض کنم که حروم کردن نون خدا رو، تجربه بودن با افراد مختلف، من اروپا و امریکا نرفتم اما تقریبا کشورهای مختلف رو میشناسم و افرادشو، چون ارتباط دارم. چند شب پیش یه خانمی از کانادا تلفن زده، حاج آقا، نه به من زنگ نزده، زنگ زده به یه خانم دیگه، منو پیدا نکرده، یه خانم دیگه تلفن زده، حاج آقا، خواهر شوهر من تلفن زده از کانادا که مشکلی داشتم لاینحل، نذر خطبه فدک کردم، میخوام نظرم رو ادا کنم، چیکار کنم؟ با کی تماس بگیرم؟ ارزش نداریم؟ یه دوستی داشتن آقایون، دارن الان تو ارز کنم که امریکا هستن، خیلی هم سر صدا کردن، اینا دو تا برادر دوقلو هستن، اینا شاگردای من بودن، صدها شب در گذشته در منزل اونها من جلسه که تماس شده شبای جمعه موندم، شبای جمعه جلسه داشتیم. مادر اونا میخواست بره امریکا که اونا رو ببینه، رفته سفارت سوئیس که ویزا بگیره، بهش گفتن 2 ساعت مثلا شما وقت ده، گفته کجا برم؟ گفتن اینجا کتابخونه است، برو تو کتابخونه. از اونجا تلفن زده به دخترش اینجا مریم خانوم، گفته مریم اصلا نمیتونم از خوشحالی چیکار کنم، گفته برای چی؟ ویزات درست شده؟ گفت اون که درست شد. رفتن تو کتابخونه، کتاب خونه اول و دوم نگاه کردم، دیدم خطبه های قدیر فلانی اونجاست. سفارت ایران در سوئیس، خطاب قدیر پیام نگار من، مادر احمد محمود، خدا رحمتش کنه. هیچ کدوم از اینا رو من اقدام نکردم. الان 10 سال تو تلویزیون عرض کنم خدمت شما که ایام قدیر تمام شبکه ها ختم خطابه قدیر میکنن. 2 سالم هست که ختم خطبه فدکم در ایام فاطمه دوم مخصوصا دارم، هیچ کدومش هم من اقدام نکردم. ختم ها، ختم یه کار خاصیه، من شروع کردم. میخوام اینو بگم، تو کل کره زمین که نگاه کنیم، این جمعیت، همین جلسه ها، فقط این جلسه چند تا پیدا میکنیم؟ معدوم نیست، ولی خیلی چیچی الوجود میگن هست، اصطلاحش چیه؟ عزیز الوجود. این اصطلاح فقهیش اینه، چیزایی که کم یافت میشه میگن عزیز الوجود. کاسبها که جمعش میشه کسبه، نه جمعای دیگه، میگن که اینا رو میگن که کبریت احمره، گوگرد سرخه. چی؟ چیزی که کم پیدا میشه، نمیگم پیدا نمیشه. الان ما در همچین جلسه هستیم. این پسری که منو میاره هم خودش دورور من، هم پدرش 40 سال شاگرد من، گفتش که دید که کمرم اینا درد گرفته، گفت حاج آقا حالا واجب بود حتما این جلسه رو بیاین، چرا اومدین تو این شلوغی ها اینا؟ هیچی نگفتم، اینجور نگاش کرد، یعنی حال نداشتم، درد داشتم، سیاتی کم اینا درد گرفته بود تو ماشین داشتم که میومدم، ایشون که گفتش که واجب بود، میخواستم بهش بگم که پس من کجا برم زنده بشم. میخوام بچه ها اینو به شما بگم، خداوند متعال از بین 7 میلیارد بشر یه تعدادی رو انتخاب کرده، یکی از اون تعداد این جلسه امشب ماست. به هر چی میخواهین من قسم بخورم، این معناش این نیستش که نه من این پسرم و نه اون برادرم و نه این پسرم برادرم و نمیخوام بگم که آدم های درجه اول هستن، کسی دیگه مثل اینا نیست. میخوام بگم هر چی هستیم و هستند خدا یه پاگونی زده روی دوش ما، پاگون نوکری امام عصر ارواحنا فدا. اینو بدون که نوکری امام عصر ارواحنا فدا بهترین، بالاترین، پرارزشترین درجه است که روی دوش ما نهاده شده. یه سمیناری بود، همه مدرسین، نمیدونم در این سطح بودن بالاتر بودن، مدرسین بودن، مدرسین جوان با خانوماشون، از من یه سوال کرد، گفت که حاج آقا تا حالا از طلبه شدن و آخون شدنت پشیمون شدی؟ تو این مثلا پیار سال بود، تو 69 ساله. من گفتم با من بودی؟ همه خندیدن. گفت دلم میخواد ببینم که شما از کاری که کردیم پشیمونین یا نه. یه دونه نکته گفتم اونجا بهشون، الان برای شما یه نکته دیگه میگم. فکر میکنم که 13 سالم بود یا 12.5 سالم، تو بازار بودم، ظهر شد، گفتم برم مسجد شاه. مسجد شاه رفتیم، مسجد امام خمینی الان شد مسجد بزرگه تو بازار، نماز بخونم، نماز ظهر عصر. بعد نمیدونم از کجا اومده بودم، خیلی خسته بودم، گفتم که ولش کن نخونم، من که تکلیف نشدم، میدونستم بالغ نشدم، میدونستم واجب نیست، گفتم من که تکلیف نشدم. یه لحظه وایستادم، بعد یهو به ذهنم اومد که ممکنه خدا، حالا بچه 12.5 ساله، 13، چون من 13.5 سالم بود تکلیف شدم، بچه 13 ساله، این فکر به ذهنم اومد، گفتم شاید خدا اینجوری در نظر گرفته، تقدیر کرده رو بلد نبودم، اینجوری در نظر گرفته که من اون حاجتی که دارم امروز بعد از نماز ظهر است دعا کنم خدا مستجاب کنه، اگه نماز نخونم حاجتمو نده. تو 13-12 سالگی بزرگترین حاجت من، اون موقع با امام زمان انقدر آشنا نبودم، حاجتم بود که طلبه بشم. گفتم که برم نماز، رفتم وضو گرفتم، نماز خوندم، خدایا من طلبه بشم. ها اولین زیارتی که رفتم خدمت امام رضا علیه السلام، سه تا حاجت خواستم، یکیش طلبگی بود. گفتم تا حالا که 69 سالمه حتی یک بار از ذهنم بگذره کاش که طلبه نبودم، وقتی یه چیز اضافه هم گفتم همه روشون کم شد. گفتم که ما موقعی که انقلاب پیروز شد سال 57، من 32 سالم بود، 32 ساله بالاخره، تو چند سالته؟ یه عده دوستانی داشتیم که با ما بودن، به اصطلاح انقلاب که شد جزء ارگانهای اصلی حکومت شدن، خدا همشون رو حفظ کنه، اونایی که رفتن رحمتشون کنه. خب یه عده ای از دوستان ما، شاگردای گذشته ما که ما یه جلسه درسی داشتیم مثلا اینجوری، تاجرهای نامبر وان شدن، بیزنسمنهای های کلاس اینترنشنال الان هم هست. من یک بار از ذهنم نگذشته کاش که من به جای فلانی بودم. دو سه ماه پیش نشسته بودم، همین نزدیک ظهر بود تو خونه، روز جمعه هم نبود، یهو در زدن یکی از این شخصیت های خیلی معروف سیاسی که خیلی با ما بود، یهو وارد شد با بچهش. بعد گفتم که ماشین و اینا، گفتم دره، گفتم چطور اینجا اومدی؟ گفت داشتم از اینجا رد میشدم، یهو یاد تو افتادم، دلم تنگ شده بود، گفتم میرم، یا هستی یا نیستی. خیلی به من محبت، آقایون میدونن، اونایی که با هم بودیم نوعا خیلی به من محبت دارن. یک بار از ذهنم نگذشته کاش که من به جای اونا بودم. میدونی چرا؟ احساس میکنم هیچی من نیستم، ولی اینی که منو در جمع شما قرار دادن، باید هر روز جمله پیغمبر رو تکرار کنم در خطابه قدیر. در خطابه قدیر جزء آخرین جمله های پیغمبر این بود، بلدید، ولی مخصوصا از رو میخونم که بدونید، دقت کنید، و قولو به مردم گفتم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ترجمه کن ببینم. و قولوا الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اینو من اونجا گفتم تو اون جلسه سمینار. بعد دیدم دختران نشستن و پسرها، یه جمله رو کم کنی دیگه هم گفتم. این دیگه خیلی نادره. یکی از کسانی که بسیار با رفقاش مسافرت‌های خانوادگی رفته من هستم. خیلی ما مسافرت رفتیم، ما 5 تا رفیق بودیم، خیلی با هم رفیق بودیم، کار میکردیم، همیشه با هم بودیم، خیلی مسافرت کردیم. موقعی که اونا مثلا بعضیشون ازدواج کرده بودن، بعضی از ما مجرد بودیم، مسافرت کردیم، مجرد بودیم با خانواده دارا مسافرت، خیلی مسافرت کردیم. جمله بعدی که گفتم این بود. بعد اونجا اینو گفتم، گفتم که از آخوندیم که پشیمون نیستم. بعد از این که اومده بودم خدمت حاج آقا، گفتم که آقا، ترکا به پدرشون بابا نمیگفتن اون وقتا، آقا میگفتن، بابا به پدر بزرگ میگفتیم. گفتم آقا ازدواج منو باید امام زمان درست کنه. با همین جمله گفت امام زمان جترر سالار اتاقوا. امام زمان میاره عروس رو میندازه تو اتاقت، خود باید اقدام کنی دیگه. یعنی اینجوری میخواست بگه. گفتم آقا اون امام زمانی که به من معرفی کرده میاره میندازه تو اتاق من. من 46 سال ازدواج کردم، مبالغه نمی کنم، مبالغه می کنم، ایشون دیگه در 46 سال من 46 دقیقه با خانومم قهر نبودم. یعنی سالی چقدر؟ 1 دقیقه. یعنی امام زمان کاری کرده بر من، همش فوق رغبت داده. از تمام این عرایزی که کردم خستتون کردم بچه ها، میخواستم اینو بگم. یعنی خدا، نمیگم بالاترین در کره زمین، قربون دست، نمیگم بالاترین در کره زمین و در میان خلق، ولی نسبت به ما و نسبت به موقعیتی که ما داریم یکی از بهترین هدایا عنایات، فراهم آوردن وسائل به ما داده. مشکلی داری؟ به کسی رو نندازین، به خود آقا بگی. من بارها اتفاق افتاده، یه کاری داشتم، احتیاجی داشتم، بعد منت میکشتم از کسی، حتی به زبون نگفتم به امام زمان، یا امام زمان برسون، نگفتم. از ذهنم گذشته، به آیه های قرآن قسم میخورم، با کمال سخاوت و آقایی و بدون اینکه منت کسی رو بکشم رسوندم. این یه دونه خاطره رو میگم براتون، جالبه. یه روز ماه رمضان بود، یکی از بچه های معروف که بگم آقایون میشناسن، شما هم شاید بشناسید، خیلی سابقه داره، خیلی بچه خوبی هم هست، اومد در خونه ما. خونمون اون موقع تو قیطریه بود. اومد تو، دیدم خیلی گرفته است. گفتم چیه؟ گفت 1.5 میلیون لازم دارم، هر جا زدم نشده. گفتم که یادمه تو حیات وایساده بودم، گریم گرفت. گفتم توسل کن به امام زمان علیه السلام، قصه نخور. رفت. فکر میکنم موقعی که اون در زد مثلا ظهر بود. چند ساعت بعد نشسته بودم تو خونه، یه آقای زنگ زد، زنگ خونه. بله، اون وقت آیفون نداشتیم. خیلی تعجب کردم، همیشه قبلا تلفن میزد، وقت میگرفت میومد، خیلی تعجب کردم. یعنی واقعش اینه که هول شدم، سریع از طبقه دوم اومدم پایین، دم در گفتم چی شده؟ گفت چرا انقدر هول میکشی؟ گفتم تو همیشه تلفن میزنی، وقت میگیری، قرار میذاری، مشکلی پیش اومده؟ گفتم شاید مشکلی پیش اومده، با خانمش دعواش شده، مثلا کسی مریض شده. هول شدم. تو آخه هیچ وقت اصلا سابقه نداشتیم بدون تلفن قبلی و قرار قبلی بیاد. گفتش که نه، از اینجا رد می شدم، یه فکری به نظرم رسید، گفتم بیام تو رو ببینم. گفتم خب شاید مشکلی داره، سوال بفرمایید. تو اومد تو نشست و سلام علیک کردیم اینا. گفت حقیقتش اینه که داشتم از اینجا رد می‌شدم، یه چکی تو جیبم بود، دیدم این چک رو از کسی گرفتم، نقدم هست، دیدم که یه مدت مثلا 2 ماه لازم ندارم. گفتم شاید شما مثلا کار داری، قرضی بخوای بدی، کاری بکنی لازم داشته باشه، اومدم چکی بدم به شما، پیش شما باشه، هر وقت خواستم ازت میگیرم. چکو برداشتم دیدم 1.5 میلیون. یعنی چی این؟ این یعنی چی؟ که کسی از بغل خونه من رد میشه، مثلا میخواد بره جایی دیگه، یه مرتبه به فکر بیفته، اونم این فکر. بعد به اون آقا زنگ زدم گفتم کارت درست شد؟ گفت نه ولی امیدوارم. گفتم هاری پلیس آی ام ات یور سرویس کامپلیتلی وان بودو. من بچه ها بدون استثنا یکی از بهترین و نزدیکترین فرزندان و برادران عزیزان من این دوتا هم. شما میگید از سال 48 48 سال ما با هم هستیم، یک بار من پیش شما ناله کردم؟ یعنی معتقد هستم لااقل در اون لحظه ها که امام زمان زنده است، بیداره، حواسش به ما هست. بچه ها فقط اینو میخوام بگم، کارتو سهل نگیر. یه جایزه فوق‌العاده بهت دادن، شکلات رو گول نخورد. اینا سکه هاییست که امام عصر علیه السلام جلو ما بچه های نفهمه، خودم میگم نفهم، زبون نفهم ما ریخته. قدر این سکه ها رو بدون. من اخیراً خیلی این جمله ها رو میگم، خودم هم که هستم میگم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. یه جمله آخرم بگم، میگفت شفا چه فایده دار؟ دعا کن تا آخرین لحظه عمرم از نوکری نیفتم. اون 1000 میفهمید، من 1 میفهمم. الان به این نتیجه رسیدم که شفا خیلی خوبه. اللهم اشف مردانا باید بگیم، خدا اللهم عد دیوننا باید بگیم، اللهم اقض حوائجنا باید بگیم. اما مهمترین مسئله‌ای که در وجودمون بخواهیم از امام عصر علیه السلام چیه؟ ما را از نوکری منصرف نکنه. و این نوکری را و کنیزی دخترانمون زنانمون رو برای بقیه افراد دورورمون هم انشاءالله سرایت بده. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. پدر ما، شما وقتی برای ما استغفار کنید خدا میآمرزه. اینو بگیم با هم، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل. پیمانه ما رو پر کن و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. ان شاء الله آقایون اون 5F ما رو که گفتم آقای مهندس هم بلدن و بعضی از بچه هم شنیدن رعایت کنن، نظم و پیگیری و تخصص و محبت و دست و دلبازی را در کار خدمت انشاءالله ابزار قرار بدیم، بسیار بسیار کارمون مؤثره. مخصوصا از ما مذهبی ها توقعات دیگری دارن. این دست و دلبازی رو نسبت به خانمتون، نسبت به بچهتونم اول اجرا کنید. اول که میگم یعنی نزدیکترین افراد هستن. بسیار بسیار مؤثره انشاءالله که خانوادتن همه خدمتگزار باشید. به روح اساتیدمون و ذوی حقوقمون یه صلوات بفرستیم.